بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. روايتي رو دیشب خدمت شما قرائت کردم، بخش اندکی از این روایت رو و بعد داستان روایت رو با هم مرور کردیم که روزی حضرت زهرا سلام الله علیها دل گرفته و غمین بودن، پیامبر گرامی اسلام تشریف فرما میشن، فرمان دخترم چرا دل گرفته ای؟ میفرماید عرضه میدارد که بابا به خاطر عذاب شیعیان گناهکارمون در روز قیامت و رنجی که خواهند کشید، نگران اونها. حضرت وعده شفاعت رو فرمودن تا کار به جایی رسید که فرمودن نه تنها تو شیعیان خودت رو و شیعیان ذریه خودت رو شفاعت میکنی، بلکه دوستان شیعیانت رو هم شفاعت خواهی کرد و شیعیان شیعیانت رو هم شفاعت خواهی کرد. هم شیعیان شیعیان رو مطرح کردن، هم دوستان شیعیان رو، تا کار به جایی میرسه که وعند ذالک یود الخلائق انهم کانوا فاطمیین، همه آرزو میکنن ای کاش فاطمی بودن. دیشب درباره دوستان شیعیان صحبت کردیم، امشب اجازه بدید درباره شیعیان شیعیان صحبت بکنیم. بعضی ها تا یه مقدار در یک مسیری قدم بر می‌دارن، زود میخوان برن سراغ کت خدا رو بگیرن. گفت نمیدونم کی تحویلش نمیگرفت، سراغ پادشاه رو میگرفت. غلامای در خانه پادشاه تحویلش نمیگرفتن، میخواد بره دور بزنه سراغ اصلی ترین جایگاه رو بگیره. دقت بفرمایید، این یک روحیه است. بذارید این روحیه رو نمونه های مختلفش رو براتون ذکر کنم. روحیه ایست که مثلا یک کمی به پیامبر اکرم میرسه، یعنی ارتباط برقرار میکنه، ارتباط عاطفی یا ارتباط فکری، دیگه حالا دیگه امیرالمومنین تحویل نمیگیره، دیگه ما با پیغمبر میپریم، یعنی اونجاها تو اون فاز بالا هستیم. یه کمی به خدا که میرسه دیگه اولیاء خدا رو تحویل نمیگیره، نمیتونه، یعنی همراه با خوب بودنش غرور و عجب هم قاطیه. اولین کسی که دچار این مشکل بزرگ شد ابلیس بود. داستان ابلیس هم داستان ویژه‌ایه، دوستان توجه دارن، در این سریال ها گاهی از اوقات دیدید اول سریال کارگردان طراحی میکنه، میگه من یه حادثه کوچیک، یه داستان کوچیکی رو نشون بدم، کل سریال رو تفصیل اون داستان قرار میده. در این سریال مختارنامه اوائلش اینجوری بود، یا شاید اول سریال. بنده توفیق نگاه کردن فیلم و سریال ندارم، اما وقت میگذاشتم چون تاریخ اسلام بود خودم لذت میبره، شاید لازمم حتی داشته باشه. دیدم اول فیلم کارگردان یا فیلم نام نویس یه طرحی ریخته، سلیقه قشنگی هم بود، حکمت آمیز بود، نشون داد که آقای مختار داره کشاورزی میکنه، بعد یه گرازی تو مزرعه پیدا شد، بعد ایشون مدیریت کرد که این گراز رو چجوری بگیرن، نمیتونستن بگیرنش، گفت شما از اون ور شما از اون ور، خودش هم اومد توی نقطه ایستاد گراز رو زد. خب این جنبه نمادین داره برای کل سریال که آقا یعنی گراز نماد قاتلین ابا عبدالله حسینه، اون نقشه ای هم که ریخ نماد تدبیری است که مختار انجام میده، قتل گراز هم نمادی است از اینکه این انتقام خواهد گرفت. این با یه قصه کوتاه کل سریال رو یه شمای ازش ارائه داد. حالا همین اتفاق در آغاز خلقت انسان رخ داده. بی حکمت نیست، آغاز خلقت انسان جهان هستی با یک داستان مواجه میشه، داستان نافرمانی ابلیس. نمیشه گفت که این داستان نافرمانی ابلیس ربطی به زندگی آدم ها نداره. یقینا ربط داره، نه تنها ربط داره، بلکه شما بگو اصلی ترین یا حساس ترین موضوع داستان سریال خلقت انسان همین اتفاقیه که برای ابلیس افتاد. ببینید اصلی ترین مشکل کفر نیست رفقا، اصلی ترین مشکل نوع ایمان آفتزا و دینداری آسیبزایی است که ابلیس داشت. ابلیس مشکلش چی بود؟ وقتی خدا رو دیده بود یه گفت ما دیگه سطحمون رفته بالا دیگه، شما رو سجده میکنیم، 6000 سال هم این کارو کردیم، کم برات نگذاشتیم، دیگه آدم و اینا این کوچولو دیگه نه ما رو، تو رو خدا اینجوری برخورد نکن با همون دیگه. بقیه شما هم میگم غرورم، آخه بالاخره آدم غروری هم داره دیگه، به غرورش برخورد میکنه. در زمان پیامبر اکرم بعضی ها میگفتن با قرآن کریم مأنوس بودن. حالا دیگه پیچیده، یعنی زیاد جزئیات رو نگم، خودتون کم و بیش میدونید. وقتی که والی کوفه داشت از مدینه خداحافظی میکرد در زمان خلیفه دوم ابو موسی اشعری، به ابو موسی اشعری اون فرد گفت که میری کوفه، کسی حق نداره غیر از قرآن چیز دیگه بخونه، با فقط قرآن. اینقدر مأنوس شدن با قرآن که حد و حساب نداره. وقت اینا اینقدر به قول خودشون، خب قرآن سطحش بالاست، ثقل اکبره و کلام خداست، نمیدونم کلام خدا با اینا چیکار کرد، به جای اینکه خشیتی پیدا بکنن برعکس غرور پیدا کردن، دیگه از کلام خدا پایینتر حاضر نشدن بیان. علی ابن ابی طالب حاضر بودن به خاطر قرآن بکشن. آقا بالاخره این سطح که میره بالا، برای بعضی آدم های بی‌ظرفیت دیگه پایین نمیتونه بیاد. من یه مثال بزنم از یکی از اولیاء خدا که اینقدر منفی حرف نزده باشیم، یعنی خوب آدم این منفی ها رو کفر رو بشناسه تا یه وقت مبتلا نشه. امام باقر علیه السلام میفرماید بنی امیه ایمان رو به مردم معرفی میکردن، کفر رو معرفی نمیکردن، بعد به همین دلیل تونستن مردم رو فریب بدن. لذا آدم بعد از کفر خبر داشته باشه، ولی از کفر خسته میشه آدم. حالا من از ایمان حرف بزنم. یکی از دوستان طلبه فاضل ما سالها قبل، بنده کربلا ایشون رو زیارت کردم، سلام علیکم، بعد 3-4 سال بعدم در زمان حیات حضرت آیت الله العظمى بهجت ایشون رو میدیدم، این داستان رو برای من تکرار میکرد. گفتش که من داشتم می اومدم خدمت آقای بهجت رسیدم، به ایشون عرض کردم که آقا جون دارم میرم عتبات زیارت، کربلای معلا، نجف اشرف، سامرا، خودش هم عراقی طلبه ایست که تو ایران درس میخون. بعد میگفتش که تا به ایشون اینو گفتم، ایشون برگشت گفت رفتی کربلا، از طرف من تو حرم ابوالفضل العباس یه زیارت نامه بخون. من به ایشون گفتم که چشم، ولی من حرم امام حسین هم زیارت نامه از طرف شما میخونم، حرم امیرالمومنین هم زیارت نامه از طرف شما میخونم. گفت آقای بهجت سرشو مینداخت پایین، هیچی نمیگفت. گفتم آقا امر دیگه ای، رفتی حرم از طرف الفض، یه زیارت از جانب من بکن. ببین این چه سری درش هست. تو مجلس عزاداری ابا عبدالله الحسین اینقدر تکنیک های پیش رفته تربیتی وجود داره که اگر بخوان محاسبه بکنن که چقدر اهل بیت در مجالس روزه خودشون با دقت و ظرافت دوستان خودشون رو تربیت میکنن خارج محاسبه و درک آدم های سطحیه. اصلا آدم های نمیدونم ظاهربین یا آدم هایی که اسم نبرم اصلا نمیتونن این اسرار رو بفهمن. یکی از تکنیک های تربیتی عجیب و غریب، یعنی آدم تعجب میکنه که اینقدر دقت. چرا شماها مغرور نمیشید به امام حسینتون؟ چون خودتون رو میکشید برای حضرت رقیه. من برای بچت میمیرم. این اتفاق یه نوری به آدم میده. ابلیس چیکار کرد؟ گفت من خدا برای خودت میمیرم، یه برای بنده ها تو اینا دیگه ما کوتاه نمیایم دیگه، سطحمون الان اومده بالا. خوارج چیکار کردن؟ ما برای قرآن جون میدیم، کلام امیرالمومنین اینا دیگه ما رو سطحمون نیار پایین. یه آفته. این آفت رو بچه شیعه نداره. میاد از آیت الله العظمى بهجت که 14 سالگی تو حرم ابا عبدالله الحسین چشمش باز میشد سر نماز. بعد ایشون فرموده بودن که من فکر میکردم همه سر نماز اینجوری میشن. ایشون دیگه خب خیلی رفیقه دیگه، خیلی خودمونیه دیگه. یه جوونی دبیرستانی بود میومد هیئت ما تو قم، در تشییع پیکر حضرت آیت الله العظمى بهجت من ایشون رو دیدم، در حالی که مثلا چند سال ازش از سنش گذشته بود، 7-8 سال. دیدم تو اندرونی اون قسمتی که خودیا هستن هست. گفت میدونی من چرا اینجا؟ گفتم نه. گفت من خادم خصوصی آقای بهجت بودم، دبیرستانی بودم، رفتم چایی دادم تو جلسه روزه ایشون. دیدم ایشون یه بار نرفتم، فرمود نیومدی اون دفعه؟ بازم رفتم و رفتم و دیگه کار به جایی رسید که آقای بهجت پولی میخواست به کسی تو قم بده، یه دفعه یه آدرسی میداد میگفت این پولو ببر بده، منم نمیدونم کی بود، میرفتم میدادم. از اینجور کارها. میگفت 7 سالی من اینجوری خدمت آقای بهجت بودم. گفتم خب از خاطرات آقای بهجت بگو. همونجا تو برنامه تشییع پیکر مطهر از آقای بهجت تا مردم بیان، گفتش که من یه بار مشهد مقدس زیارت رفته بودم، بعد برگشتم. آقا فرمودن کجا بودی؟ گفتم آقا جون مشهد بودم. فرمودن که خب مشهد رفتی، خود امام رضا رو هم حرم زیارت کردی؟ گفتم نه. فرمود یعنی شما حرم رفتید خود امام رضا رو ندیدی؟ گفتم نه. فرمود قبلا هم رفته بودی مشهد ندیده بودی؟ گفتم نه. فرمود خواب امام رضا رو هم ندیدی؟ گفتم نه. فرمود عجب، اصلا تا حالا امام رضا رو ندیدی؟ گفتم نه. فرمود عجب، پس مشهدی نشدی هنوز. آقای بهجت از یه جوون مثلا 17-18 ساله انتظار داره میره حرم امام رضا رو ببینه. پس یعنی خودش میبینه دیگه، درسته؟ ولی میخواد پیغام بفرسته، تواضع نگاه کن، میگه برو حرم ابوالفضل از جانب من زیارت کن. یعنی من جسارت نمی کنم بگم از طرف من زیارت کن امام حسین. این افتادگی، این میشه آقای بهجت. از اون طرف کفر رو دیدی، این ور ایمان رو ببین. بعضی ها هستن دیگه، حالا راحت صحبت میکنیم دیگه، مشتی با هم راحت صحبت کنیم، از مشهد صحبت شد، در سطح ذکر حضرت ولی است ارواحنا له الفدا میپرن. بهش میگو حالا بیا ولایت فقیه هتم. نه دیگه، ما دیگه کوتاه نمیایم دیگه، ما بالا میپریم. گرفتی آقا؟ بله. این توضیح هم باید بدم؟ نه دیگه. حله؟ بعضی رو باید مواظب باشی اینا یه وقت به مجلس امام زمان راه پیدا نکنن. از قرآن یه مثال بزنم براتون، این یک بیماریه ها، فرقی نمی کنه مصداقش کجا باشه. یه وقتی این بیماری مصداقش این میشه که ابلیس میگه خدا شما، من قبولت دارم، کوتاه نمیام برای آدم و یه حرف رو سجده کنم. قرآن قبول دارم، حسبنا کتاب الله. دیگه قرآن پایین تر این آقا حالا دیگه لازم نیست اونجوری ما تعبیرش بگیریم. ببینید این قرآن میفرماید، میفرماید و اذا قیل لهم، وقتی که به مردم گفته میشه تعالوا، این دستای منم الان فعالیت میکنه جزو سخنرانی، تعالوا، این هر دو تا دستام تکون میدم چون دو تا جزء داره این آیه، تعالوا بیایید، تعالوا الی ما انزل الله، به سوی قرآن، و الی الرسول، و به سوی پیغمبر، هم قرآن رو اطاعت کنید هم پیغمبر رو. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، میبینی منافقین مانع ایجاد میکنن سر اطاعت از تو، با قرآن مشکلی نه. این روحیه، این مرض، درسته، یه بیماری ویژه است. رأیت المنافقین یصدون عنک صدودا، با تو مشکل دارن، با قرآن مشکل ندارن، اینا سطحشون بالاست دیگه. بله دیگه، هم بنده خدا شدن هم تکبر دارن. خدا یک جوری دماغ اینها رو به خاک خواهد مالید روز قیامت و در قعر جهنم که حد و حساب نداره. دیگه نمیخوام زیاد توصیف کنم. این یک داستان تو قرآن از این تیپ آدم ها. حالا یه داستانی بگم دوباره از ایمان در قرآن. حضرت یعقوب پیامبر بود یا نه؟ بله. پدر بود یا نه؟ عاشق هم بود. معلوم میشه عاشق اولیاء خدا شدن، عاشق یوسف بود، یوسف هم از اولیاء خدا بود، هیچ ایرادی نداره. انقدر گریه کرد تا چشماش نابینا شد. داستان حضرت یعقوب عجیب است، عجیب در قرآن. انقدر عاشق یوسف بود، دیگه همتون میدونید فرسنگ ها فاصله بود بین حضرت یعقوب و یوسف، پیراهن حضرت یوسف حرکت کرد، پیراهن از فرسنگ ها حرکت کرد به سوی یعقوب، گفت اگر آیه قرآن ها، برگشت به بچه هاش گفتش یا اطرافیانش اگر یه چیزی بگم نمیگید من دیوانه هستم قاطی کردم، گفتن نه بگو، فرمود بوی یوسفم میاد، پیراهن حرکت میکنه میگه بوی یوسفم میاد. برای پیراهن پسرش چقدر احترام داره، چقدر عشق داره، عاشق یوسف برای پیراهن یوسف چقدر تکون میخوره. آقا پیرهنه، با پیرهنه تو میتونید اینه بگون پیرهنه بری بخری الان. ایشون که عاشق پیرهنه حضرت یوسف نیستن که، عاشق حضرت یوسف هن. با پیرهنش تکون میخوره. این داستان رو ادامه بدید. پیرهن اومد، پیرهن یوسف رو گرفت. آقا مگه حضرت یعقوب یه بار به من بله بگی یاد من خیالم راحت میشه؟ مگه حضرت یعقوب بزرگتر از حضرت یوسف نبودن؟ خدا خیرت بده. مگه پیغمبر نبودن؟ مگه حقی نداشتن بعد از این همه گریه که پسرشونو ببینن؟ و خدا اومده امتحان میکنه عشق خالص رو، میفرماید ببینم با پیراهنش چی کار میکنی. میتونست حضرت یعقوب بگه ما عاشق یوسفیم، پیرهن آوردید برای ما، پیرهن به چه دردی میخوره، یوسف هم کو. ولی حضرت یعقوب با صفاست، این اخلاق، اخلاق ابلیسه. میدونید اتفاقی که افتاد چی شد؟ که پیراهن رو گذاشت رو چشمش، چشمش شفا پیدا کرد. پدر از پسر، بفرمایید، پیغمبر از پیغمبر بعدی کوچیکتره، جوانتره. بابا اینا اصلا یه ذره تکبر نداشتن. حالا بعضیا منتظر ظهور آقای امام زمانه، بهش میگه آقا جمهوری اسلامی، انقلاب اسلامی بوی پیراهن یوسفه. ما منتظر خود حضرت یوسفه. تو باید الان برای جمهوری اسلامی بمیری. اون تکبره نمیذاره، سطح بالا پریده دیگه پایین. پایین آوردن اینا کار حضرت فیله. مگه حضرت فیل چیکار میکنه؟ اینا رو زیر پاش از این لگد مال بکنه، یه دونه که پا بذاره رو مخش منفجر بشه و بیاد پایین. کار حضرت فیله یعنی این. تا اون هیکل سنگین فیل رو مخ این نیاد نابودش نکنه آدم نمیشه، بعدش هم که دیگه نمیشه، خیالش راحت. آقا مواظب باش، اینا امام زمان رو دوست دارن ها. عزیز من ابلیس هم خدا رو دوست داشت که 6000 سال عبادت کرد. خوبه؟ میریم که داشته باشیم. نیمه دوم بازی، وقت اضافی ها، این الان حالا گل‌های آخری که باید انشالله بزنیم تا قبل از ظهور اینجوریه. وقت در روایت چی فرمود؟ فرمود تو میتونی شیعه خودت رو هم چیکار کنی؟ شفاعت کنی. مگه کسی غیر از امام معصوم شیعه داره؟ میفرماد بله، شیعه ما هم شیعه داره. شیعه درستی بود، بلد بود به تو راه نمایی کنه، شیعهش باید بشی. نه آقا ما فقط شیعه 12 امامیم، ما 12 تا امام بیشتر نداریم. ببین این همون قدبازی هست ها، همون حسبنا کتاب الله ها، روحیه یه روحیه است. میفرماید اگه شیعه ما رو قبول نداشته باشی، نه فقط دوست نداشته باشی، راه بد نشون داد، درست تو شرایط خودش باید شیعهش بشی. یه مثال بزنم. ببینید من همه یه دونه هم میام یه سری به کفر میزنم، ولی خودم خیلی کنترل میکنم هیچی نگم ها. میدونید حس میکنین که آره، اونا خیلی باید از اون حضرت فیل و اینایی که گفتم خیلی باید بیشتر اسفالت بشن، ولی حالا ما دیگه میگذریم. غضب اونا تو دلت نباشه ها، خیلی بیحالی. نور محبت فاطمه زهرا از دلت میره. من نمیدونم اینجا دیشب نگفتم اینا ها، کی هنگامی که در خانه حضرت زهرا سلام الله علیها رو آتش زدن بهترین، عالی ترین، دقیق ترین رفتار رو انجام داد به فرموده امام صادق علیه السلام؟ کی؟ کدوم یکی از اصحاب امیرالمومنین؟ نه زبیر که بی اجازه شمشیر کشید، سلمان، عمار، مقداد چی کار کرد؟ شمشیر دستش گرفت، چشم تو چشم امیرالمؤمنین حضرت رو می آوردن. این می گفت اگه حضرت اشاره کرد من شمشیر می کشم، اگه نه صبر می کنم. هرچی مصیبت داشت می دید، این ظاهرش مهم نیست. امام می فرماید تو دل مقدادم هیچ اتفاقی نیفتاد. یکی از اصحاب حضرت تو دلش پرسید چرا آقا از اسم اعظم استفاده نمی کنه؟ تو دلش پرسید، اسمشو نمیبرم. بعدن حضرت بهش فرمود استغفار کردی؟ آدم چرا به امامش نمیگه؟ این اتفاق تو دل مقدادم نیفتاد. درسته؟ پسر مقداد در جریان جنگ جمل علیه علی ابن ابی طالب حرف میزد. یکی از اصحاب امیرالمؤمنین گفت پسر مقداد هم مخالف علی ابن ابی طالب باشه، ما با او همان رفتار رو خواهیم کرد که با دشمنان علی ابن ابی طالب میکنیم، برای ما اصلا فرق نمیکنه. هم مورد تحسین حضرت قرار گرفت. شوخی نداره کسی. بابا شما میگی پسر مقداد، نوه امیرالمؤمنین حسن پسر محمد ابن حنفیه، راه میرفت میگفت من والله نمیدونم حق با علی ابن ابی طالب بود یا با معاویه. شوخی نداره. ما با هیچ کسی پسرخاله نیستیم. حالا شما این بحث رو ادامه بدید، میبینید که حضرت یوسف میاد نسبت به حضرت یعقوب نسبت به پیراهن، بوی پیراهن یوسف که از خودش کوچیک‌تره. یه مثال انقلابی بزنم. یه آقایی بود به نام علامه تهرانی، ایشون عالم جلیل القدری بود در مشهد مقدس. داستان عجیبی داره ایشون. ایشون فلسفه رو قبول نداشت، صریحا بذارید بگم. حضرت امام فلسفه رو قبول داشت. ایشون تو بحثاش علیه نگاه و نظر حضرت امام محکم و مفصل بحث میکرد. آدم ضد فلسفه، حضرت امام آدم طرفدار فلسفه. حضرت امام اومدن، انقلاب شد، جنگ شد، دفاع مقدس. ایشون گفت بر من واجبه برم جبهه به فرمان حضرت امام. آقا شما که ببخشید اصلا قبول نداشتی. یه خاطره از ایشون بگم. تو جبهه گفتن آقا جون حضرت آیت الله بیا جلو وایسا برای نماز. گفت من لیاقت ندارم برای سربازای امام خمینی نماز بخونم، من نمیام جلو. اصرار کردن، آقا مگه میشه؟ آقا بفرمایید. گفت نه. بعد گفت یه راه بهتون نشون میدم، اگر فرمانده گردان شما به من دستور بده میرم. رفتن فرمانده گردانش رو صدا زدن که به شهادت رسید، بعدها از شهدای عالی مقام هست. ایشون گفتش که آقا جون ببخشید با من دستور میدم شما برو جلو. گفت چشم، رفت جلو. بعد از نماز پرسیدن که آقا چرا به دستور ایشون؟ گفت این سلسله مراتب داره تا فرماندهی کل قوا که نایب امام زمانه. من الان دستور امام زمان اجرا کردم. ولایت مداری رو ببین. دم ما هیئتی‌ها گرم که قبل از اینکه روز عاشورا برسه چند روز قبلش برای شش ماهه ابا عبدالله الحسین خودمون رو میکشیم. روال تربیت رو ببین. میریم از کوچیکترها شروع میکنیم. اصلا شما میخوای تواضع به اهل بیت بکنی، دوست اهل بیت گیر بیار، برو کفش اونو جفت کن، نه برای اون قیافه بگیری بعد بگی نه ما نوکر از زهرایم. نه ما نداریم همچی حرفایی رو. مثال از امام بزنم، شهید بابایی که دیگه الان مشهور شده با برنامه‌ای که ازش پخش کردن. من نمیدونم این خاطره‌ای که امام نقل کرد توی داستان و نمایششون بود یا نه، شاید بوده، من چون توفیق دیدن نداشتم. امام تعریف میکنه درباره ایشون، فرمود شهید بابایی زمان جنگ اومد به من فرمود، یعنی حالا بنده میگم عرضه داشت، اومدن گفتن به امام، امام به من مرخصی بده، شما اجازه بده. امام فرمودن که خب آخه جنگ، مرخصی چجوری؟ من خودم مراقبت میکنم جنگم رو زمین نمونه، هر موقع لازم بود بیام بیرون خودم، اجازه بدید فقط به من. چیکار میخوای بکنی؟ و من محرما میرم تو هیئت‌های غریب که منو نمیشناسن، میرم دم آشپزخونه میگم میشه من دو تا استکان، چند تا استکان بشورم، میام استکان نلبکی میشورم. امام میفرماد به یه شرط اجازه بهت میدم. رهبر انقلاب نایب امام زمانه، به این شرط که هر شب دو تا استکانم از طرف من بشوری. من نمیتونم برم. نه اینکه من نمیتونم برم صدر مجلس بشینم، من نمیتونم برم تو آشپزخونه استکان بشورم. نمیذارن دیگه دو تا استکان. تواضعشو به چای. وقت شما فکر کنید امام اگه استکان میشست چجوری استکان میشست؟ با چه عشقی، با چه دلی استکان دهن زده شماها رو بهش میدادن، اینقدر قشنگ میشست و عشق میریخ. این علامت تواضعه. شیعه شیعه فاطمه، متواضع متواضع فاطمه، محب محب فاطمه. این یه راز رفقا. الان ما هرچی تأکید میکنیم برای ولایت فقیه، برای چیه؟ اصلا دیگه تأکید نمیکنیم به ولایت فقیه. یه کسی پیرو ولایت فقیه بود، احترامش به ما واجبه. ما که امام زمان رو پیدا نمی کنیم، مریداشو تواضع میکنی. شما میخواید به جایی برسید، این هیئت میایید و میرید، گاهی یه دفعه یواشکی این کفش هیئتی ها رو اون گوشه جفت کن. من کفش رو جفت کردم. ما داشتیم شهدایی که از کفش جفت کردن تو اونجاها یواشکی چادرایی که تو کرخه میزدن و تو جبهه میزدن و اطراف قرارگاه ها هیئت بود، این میومد پوتین ها رو تمیز میکرد. عشق میریخت. چه شهدایی شدن اونا. اینجوری تواضع خودشون رو ثابت میکردن. این یک نکته. نکته بعدی، خود حضرت زهرای اطهر سلام الله علیها بچه پیغمبره. اصلا ارادت ما به حضرت زهرای اطهر یعنی یا رسول الله ما اگر بخوایم برای شما خودمونو بکشیم دیگه چه خواهیم کرد؟ اصلا تواضع به حضرت زهرا یعنی تواضع به پیامبر اکرم، تواضع به حضرت زهرا یعنی تواضع به پروردگار عالم. بذارید یه جمله دیگه هم عرض بکنم. میشه کسی قرآن بخونه، درست قرآن بخونه، اما برای حضرت زهرا نسوزه؟ اگر دیدید سوزش دلش، جگرش برای حضرت زهرا بیشتر نسوخ، بدون اون قرآن رو یه کمی درست نه. مثل این که پای رحل قرآن داری بازی میکنی. این سلسله مراتب عجیبه. این یک نحوه ارادت. اینجاست که همه آرزو میکردن ای کاش ما فاطمی بودیم. یه زاویه دیگه هم به این فاطمیون روز قیامت میشه داشت، و اون این که بعضیا هستن با امام حسین هدایت میشن، امام حسین راهشونو باز میکنه. بعضیا هستن امیرالمومنین راهشونو باز میکنه. بعضیا هستن فاطمه زهرا سلام الله علیها راهشونو باز میکنه. چرا روز قیامت اولین بار محور شفاعت به دست فاطمه زهراست؟ این رازو بگم من دیگه عرضم تمامه. اصلا دیگه بعد از یه همچه بحثی نباید زیاد حرف زد. چرا؟ که اونجا همه آرزو میکنن ای کاش ما فاطمی بودیم. یه رازی تو این جمله نهفته است، غیر از اون تواضع‌ها یه رازی توش نهفته است. مثلا دیدید حضرت امام می‌فرمودن ورزشکارا به علی ابن ابی طالب اقتدا می‌کنن، زور بازوی علی ابن ابی طالب رو می‌بینن. آقا اینا راهشون به سوی خدا از طریق علی ابن ابی طالب. میگن ما نوکر علی ابن ابی طالب. علی ابن ابی طالب دست اینا رو می‌گیره میره برای جلو. درسته؟ آدمای غیرتی خیلی سراغ ابوالفضل العباس میرن، راهشون رو ابوالفضل العباس باز میکنه، ابوالفضل العباس دستشون رو میگیره میبره بالا. اینا یه حالتی داره برای هر کسی دیگه. هر کسی یه ذوقی داره، یه سلیقه‌ای داره، یه عاطفه‌ای داره، یه جایی دلش بیدار میشه. بعضیا هستن دلشون تو کوچه بنی هاشم در خونه حضرت زهرا بیدار میشه. بنده میخوام اینو عرض بکنم، اجازه بدید من اینو بگم. بذارید از اون طرفش صحبت کنم. دیدید بعضیا فاطمیه نمیان هیئت، محرم هیئت میان فقط. نکته‌ها، نقطه ضعف ها، معلوم میشه هنوز دل به حسین نداده. راحت صحبت کنم آقا، آخراش دیگه آدم باید راحت حرف بزنه دیگه. خوب برای امام حسین و خیمه های سوختش گریه کنی، حسین در آغوش میگیره تو رو، میگه سوختی برای خیمه های سوخته من؟ کربلا که چیزی نبود. وقتی من گفتم اول منو بکشید جلو چشمم به خیمه ها حمله نکنید، گفتن چشم. بیا ببرمت خانه مادرم فاطمه زهرا. تو برا من گریه میکنی؟ اونجا مادرم و جلو چشم بابام زدن. ببین، لذا اگه کسی محرم اومد فاطمیه نیومد، میگه مثل که خوب برای حسین گریه نکرده. یا رفقا دیگه فاطمیه ترک نمیشه دیگه، حله. همینجا یه نکته دیگه هم بگم، یکی از علمای بزرگوار داشت تحقیق تاریخی میکرد، از بنده هم زیاد سوال کردن، این پیامک ها هی زنگ میزنن سوال میکنن، سوال کرد که آقا بالاخره فاطمیه اول درستره یا فاطمیه دوم؟ سوال میکنن کدوم رو عزاداری کنیم. این عالم بزرگوار نشست شروع کرد به تحقیق کردن و مطالعه کردن که کدوم فاطمیه خبرش دقیق تره، بالاخره بررسی کنیم. سید بزرگوار جلیل القدر، عالم فرهیخته، کنار درس شبها این تحقیق رو میکرد تا نیمه شب مسئله رو حل کنه. دیگه داشت مثلا تحقیقاتش رو جمع جور میکرد، با مادرشون زندگی میکردن، مادرش هم یعنی پیشش بود. یه دفعه میگه نیمه شب دیدم مادرم اومد با غضب و ناراحتی اشک تو صورتشه، پسر داری چی کار میکنی؟ گفتم مادر مطالعه میکنم. با مطالعه چی میکنی؟ مادر چی شده؟ مادر سراسیمه خواب بیدار شده، میگه من خواب دیدم حضرت زهرا سلام الله علیها رو، دیدم حضرت ناراحته. گفتم بی بی دو عالم، بانوی دو عالم، چرا ناراحتی؟ فرمود از دست پسر تو. پسر تو چی کار داره؟ کدام فاطمیه دقیق تره؟ من دوست دارم شیعیانم دوبار برام گریه کنه. اصلا از علما بپرسی دلشون نمیاد به تو جواب بده. 75 روز، 95 روز، کدومشه؟ میخواییم راز فاطمیون رو در بیاریم، ما ببینیم کجاست این راز. گفتیم بعضیا با امام حسین جذب میشن، بعضیا با امیرالمومنین جذب میشن، ولی رفقا هر کی با این دو امام بزرگوار هم جذب نشد، بهش بگو میخوام یه شب ببرمت کوچه بنی هاشم. روضه حضرت زهرا رو اگر شنید شاید دلش شکست، شاید نوری در دلش پیدا شد. روضه حضرت زهرا خیلی فراگیرتره، خیلی فراگیرتره. واقعا دلم نمیاد بعضی چیزا رو به شما بگم. اون وقت چرا حضرت زهرا اول شفاعت میکنه؟ برای اینکه هر کی دیگه یه ذره دلش سوخته باشه، برای یعنی آمادگی داشته باشه برای سوختن، قطعا برای حضرت زهرا سوخته. ممکنه حتی برای امیرالمومنین گریه نکرده باشه، حتی ممکنه برای امام حسین هم گریه نکرده باشه، ولی حضرت زهرا داستانش عجیبه. طیف بیشتری رو در بر میگیره، درسته؟ طیف بیشتری رو در بر میگیره، لذا همه میرن کنار، حضرت زهرا شروع میکنه شفاعت کردن، آمار بیشتری بر میداره. چند تا اشاره عرض کنم. یه روزی ما زمان جنگ سینه میزدیم، ای کاش راه کربلا باز بشه. بالاخره راه کربلا باز شد، ولی تا روز قیامت باید سینه بزنی قبر مادرم کجاست، و معلوم نیست بعد از ظهور هم معلوم بشه، و بعضی ها معتقدن بعد از ظهور هم معلوم نخواهد شد. داستان حضرت زهرا رو دقت کنی واقعا جگرسوزتر دقت باید بکنی. نبین از محرم خلوت تره. ببینین فرق قصه امام حسین با حضرت زهرا اینه، لا اله الا الله. من از همه شما معذرت میخوام. فرق قصه حضرت زهرا با امام حسین اینه. امام حسین شهادت حماسی داشت، درست مظلومانه بود. حضرت زینب پای نیزه‌ای که سر بریده برادرش بود با افتخار میستاد، همه جا قدم میزد، اصلا نمایش داد حسینشو. بدن عریانش روی زمین بود، شرایط خاصی بود. اما بعد از فاطمه هیچ کس حرف نزد. یه بار امیرالمومنین روایت داره گفتن چرا از قنفذ کمتر مالیات گرفتن، میخواست دلیلشو بگه، میگه حضرت این ور اونور نگاه کرد کسی نیست، بعد فرمود خواستن ازش تشکر کنن به خاطر تاز غلاف شمشیری که به فاطمه زد. درد مگوز، دردی که مگو باشه سنگینتر هست یا نه؟ به من بگو عزیزم، سنگینتر هست یا نه؟ فکر بکنی فاطمیه کشنده است. برای امام حسین همه میزن تو خیابون، سینه میزنن، داد میزنن، تخلیه میشن. ولی برای فاطمیه نمیتونی خیلی کارا رو انجام بدی. برای امام حسین علمدار داشته، اصلا یه روز میذاری برای علمدارش، نفست میاد بیرون، تخلیه میشی. اما برای فاطمیه تا روز قیامت سرتو میندازی پایین گریه میکنی. جلو امیرالمؤمنین فاطمه رو زدن، آقا کاری نتونست انجام بده. بچه ها صداشو در نگرد. همین الان گفتم هر کی برای امام حسین گریه کنه، امام حسین بغلش میکنه، میگه خوب گریه کردی؟ برای خیمه های سوخته من، برای آقا محمود دارم میگم دوباره این روزه رو، برای خیمه های سوخته من، اینجا که چیزی نیست، بیا مدینه ببین با مادرت چی کرد. لذا هر کی برای فاطمیه گریه نکنه معلوم میشه محرم خوب گریه نکرده. بگید به رفقاتونا اون محرم پس چیکار میکردی؟ امام حسین دستو نگرفت ببره. روزه امام حسین عمومیه. گاندی هندم میگه من از امام حسین درس گرفتم. روزه فاطمیه خصوصیه. صدا زد بچه ها یواش گریه کن. حالا اینم روزه‌ای که هدیه میدم به شما. تا اینجا سخنرانی کردیم دیگه، من این روزه رو حالا هدیه میدم به شما. به خودت میپیچی. این به خاطر این روزه عذرخواهی کردم از شما. امام زمان ما رو ببخش. آقا محمود من یک برداشتی دارم، احساس میکنم که سال به سال این بچه ها دیگه داره طاقتشون برای روزه کم میشه دیگه نمیتونم. من فکر نکنم شما همه چی رو دیگه بتونی بگی. اشاره میکنی رفقا طاقتتون تموم بشه آقا میادا. حالا بریم سراغ فاطمی. خیلی عمیقه. ببینید حضرت زهرا با منافقینی مواجه بود که روزگار به خودش ندید. اگر شبیه این منافقین در کربلا بودن میدونی چی کار میکردن؟ تا سر امام حسین رو بریدن میگفتن به خیمه ها حمله نکنید، آبرو ریزی، برید با احترام حضرت زینب رو ببرید مدینه، اینقدر احترام بگذارید، بذارید خون حسین هدر بشه. اگر زینب رو به اسارت نمی بردن، خودشونو مفتضح نمی کردن. حل این فلسفه رو دقیق متوجه شدی؟ با من فکر کن، بعدش دیگه ناله هاتو بزن. اگر اینقدر نفاق داشتن، 3 ساله ابا عبدالله حسین رو نمی زدن، می گفتن این دیگه خیلی ما رو ضایع می کنه. ولی فاطمه، علی در مدینه با چه منافقینی روبرو بود؟ اومده نامرد لگد به در زده، بعد اومده میگه فاطمه کجا دفن شده، میخواد نماز بخونه. چه نفاقی فاطمه باش مواجه، چه نفاق وحشتناکیه. نه اینکه از علی بترسه جلسه روزه بگیره، نه نمیترسید، چه ترسی از این واهمه، نه اینکه مثلا بترسه بهش ضرر بزنن و حمله و اینا، نه، از این واهمه داشت. میگفت من جلسه روزه بگیرم اینا اینقدر بی چشم و روح هستن، میان میشینن برای فاطمه من گریه کنن. لذا فاطمه فرمود، صدا زد، علی منو شب به خاک بسپار، قبرمو مخفی بسپار. یعنی علی فاطمه رو فراموش کن. فاطمه بوده نبود. یه حرفی از من.